أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. پس در قول اول بود که فرمایش شیخ اعظم که در صورتی که مالک مجیز مماطله میکنه، نه رد میکنه معامله ای رو که اصیل انجام داده نه امضا میکنه، و در اثر مماطله او بر اصیل ضرر وارد میشه، چون تصرف در اون عین مبیعه نمیتونه داشته باشه، به دیگری هم که نمیتونه انتقال بده، بنابراین بر او ضرر وارد میشه. شیخ فرمود در اینجا در این صورت اصیل مخیر است بین این که خب صبر کنه با این ضرر بسازه، یا این که فسخ کنه معامله رو و خیار داشته باشه، و یا اینکه اجبار کند اون مالک مجیز را به اینکه عهد الامرین رو اختیار کنه، یا رد کنه یا اجازه کنه. خب شیخ بر این مطلب استدلالی نفرموده بودند، فقط فرموده بودند اقوا این مطلب است. در مقام استدلال گفتیم که از بعض کلمات استفاده می شود که می توان به حدیث لا ضرر استدلال کرد برای این مدعا، که استدلال هم دارای سه مقدمه بود که دیروز بیان شد. چند اشکال به این استدلال وارد بود. اشکال اخیر این هست که درست لا ضرر می گوید هر حکم ضرری برداشته شده، و در اینجا هم لزوم این عقد و این که واجب باشه اصیل پایبند به این عقد باشد، این ضرری است، لا ضرر رو بر می‌داره و نتیجهش اینه که پس میتونه به هم بزنه معامله رو، و هم این که عدم جواز اجبار اون طرف این هم ضرری است، این حکم هم ضرری است، عدم جواز، پس این عدم جواز هم برداشته میشه، نتیجه میشه فرمایش شیخ اعظم. اشکال اخیر این است که حدیث لا ضرر در مواردی که شارع، حکم شارع موجب وقوع ضرر باشه، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی در احکام اسلام ضرری برای کسی وجود نداره، مگه یه مواردی که استثناء میشه، مثلا وجوب حج، وجوب حج که باید صرف مال کنه، یا زکات یا خمس، یا مثلا جهاد، اینا استثناء. لا ضرر هم مثل بقیه ادله که قابل استثناء هست، این اونم قابل استثناء هست، ولی در این حال مقصود اینه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی ضرری که از احکام اسلام ناشی بشه، اما ضرری که از احکام اسلام ناشی نشده، از سوء مدیریت خود شخص پیش آمده، خودش بد عمل کرده و ضرر داره بهش وارد میشه، اینه که دیگه لا ضرر نمیگه ما برداشتیم که. و در اینجا در صورتی که این اصیل میداند که این کسی که الان داره به عنوان مشتری از اون جنس رو میخره، این فضوله، و این مسئله را هم میدانند که وقتی اصیل فروخت، حکم شرع اینه که تو دیگه باید پایبند باشی. خب خودش اومده اختیار کرده، وقتی میدونی اینجوری خب این معامله را انجام نده. پس بنابراین این ضرر در اثر اقدام خودش به وجود آمده، وقتی در اثر اقدام خودش به وجود آمد دیگه لا ضرر او رو بر نمیداره. پس اینکه شیخ اعظم علل اطلاق چه اصیل بداند و چه نداند فرمود مخیر است، نمیتوان به ادله به لازرر این رو اثبات کرد. این هم به خدمت شما شود که تتمه استدلال اول برای مذهب شیخ. استدلال دوم برای مذهب شیخ اعظم قدس سره نه، این حکم که خود این ضرر، اگه تو اقدام نمیکردی که همچین ضرری نبود، خودت کردی. اون این است که ضرر وقتی است که تو نمیده، تصمیم تو دخالت نداره، شارع میخواد به عهدت بگذاره، یه باید این کارو بکنی. اما جایی که نه، شارع درسته یه قانونی داره، ولی شما الزام به اون قانون که نداری، خود داری میری موضوعش رو درست میکنی. بله؟ معامله فضولی رو شاره تصحیح بکنه مطلق که اشکال ضرری بهش وارد نیست. بله. بعد بگه که چی؟ بعد شاره که نگفته بود با آدمی که میدونی فضوله برو بفروش، ولی شما اون کس که میدونه این فضوله و میدونه وقتی به فضولم فروخ به ریشش بند میشه اون معامله، و دیگه اون باید یا رد کنه یا اجازه بکنه. رد کنه خب تمام میشه، اجازه هم بکنه که خب. پس بنابراین شارع که نگفته برو این معامله رو انجام بده، ولی فرض اگر انجام دادی حکمش اینه که نافذه، یعنی پایبند باید بهش باشی. الزام که نکرده، حکم وضعیه، فرمانده درسته،
حتما باید الزام کنه تا
بله. وقتی ضرر از شارع منسوب میشه که الزام کرده باشه، الزام که نکرده که، موضوع رو خودت رفتی، خودت دونستی این آدم اینجوریه، حالا چرا این کارو کردی؟ خب این به خدمت شما، مثل اینکه فرض کنید یک کسی میدونه یک مرئی سوء اخلاق داره، بد اخلاقه، فلان، خب رفت با اون ازدواج کرد، شاره میگه این ازدواج صحیحه، نه چون من الان ضرر میکنم، شاره بگه ازدواج صحیح نیست. خب نه، خودت رفتی، خودت میدونستی سوء اخلاق داره، خب رفتی با اون ازدواج کرد. خب این به خدمت شما عرض بد که استدلال بعد من درست اشکال از منه، البته من یه مقداری بله خب چرا؟ نه اون درسته، اونجا حق بقاء این ثمره این درخت در ملک اون انصاری یا در جایی که باید این عبورش از ملک انصاری هست، این بقا الان ضرریه، از وقت برمان لا ضرر و لا ضرر برمان بکنه. حالا اینا دیگه تو بحث لا ضرر شما باید بفرمایید اونجا که حالا آیا این قرینه میشه برای اینکه این حکم شرعی هست یا حکم مولوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، حکم سلطانی ایشون هست، اینا دیگه حالا بحثاش مال قاعده لا ضرره. اینجا به عنوان اصل موضوعی ما از قاعده لا ضرر داریم استفاده میکنیم، بحث خود قاعده ضرر که اینجا دیگه طرح نمیشه. دلیل دوم و بیان دوم برای فرمایش شیخ اعظم بیانی است که محقق نائینی به حسب منیت الطالب که تقریر بحث ایشونه فرمودن به عنوان توهم و جواب دادن، و اون اینه که ایشون فرموده است که اینجا منشأ ضرر دو تا حکمه، یکی عبارت است از همین لزوم عقد، اگه شعار لزوم عقد رو برداره خب ضرر برداشته میشه، میتونه فسخ کنه اصیل. دو عبارت است از سلطنت اون مالک مجیز بر مالش، که میتونه مالش رو بفروشه و اجازه بده تا اینکه این مالش فروخته بشه یا ثمن قرار بگیره میتونه تمونه. سلطنت مالک مجیز. اگه او سلطنت نداشته باشه خب میتونه اجبارش کنه دیگه. پس بنابراین لا ضرر هم اون لزوم رو برمیداره هم سلطنت مالک مجیز رو برمیداره. وقتی هر دوش برداشته شد بنابراین عقل لازم نیست، بنابراین مالک اصیل میتونه به هم بزنه در این صورت که او مماطله میکنه و ضرری بهش وارد میشه. و هم او سلطنت نداره، حالا که سلطنت نداره میشه اجبارش کرد. پس بنابراین این هم میشونه دلیل بر فرمایش شیخ اعظم و تخییر باشه. بعد ایشون در این اشکال کردن، فرمودن که نه، اونی که ازش ضرر واقعا پیدا می شود و منشأ ضرره فقط لزوم معامله است. با این اما سلطنت او منشأ لزوم نمیشه که او سلطنت داشته باشه ولی معامله لازم نباشه. خب چه ضرری به این وارد میشه؟ پس بنابراین اونی که علت تامه برای ضرر از روز اخیر علت تامه ضرر هست همین لزوم معامله است. اما سلطنت او وجود داشته باشه معامله لازم نباشه، خب چه ضرری وارد میشه؟ میتونه به هم بزن دیگه، دست خود آقای مالک اصیله، میتونه به هم بزن. خب این جوابی است که ایشون میدن. البته این جواب طبق اون مطلبی که دیروز نقل کردیم و تصدیقم کردیم از حضرت امام قدس سر را باید گفت که لزوم معامله هم منشأ ضرر نیست. اونی که منشأ ضرر هست عدم جواز تصرفه. میشه معامله لازم باشه اما شعار علارغم این که معامله لازمه میگه تو نمیتونی معامله به هم بزنی، اما حرام نیست بر تو تصرف. خب دیگه ضرری نمی کنه، چون کل ضرر از چی ناشی میشه؟ اینکه نمیتونه تصرف بکنه. اما شعاره بفهمد که میتونی تصرف بکنی. چون فاصله شما خیلی زیاده واقعا من درست تشخیص نمیدم صدا رو که چی میفهمه. بله؟ عجب واقعا تصرفات جایز نیست اما در صورت کجا؟ اونجا که ضرر بهش وارد نمیشه. اما اگر جوری شد که ضرر داره بهش وارد میشه میگه لا ضرر، اینجا رو میگه تصرف جایزه، حرام نیست. فلزا لا ضرر چیکار میکنه؟ لا ضرر به تعبیر آیون ناظر و عدله احکام، عدله احکام رو تفسیر میکنه، حاکم بر عدله احکام. درست؟ خب شعاره چی فرموده؟ فرموده ازا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. خود آیه اطلاق داره این وضو برای شما ضرر داشته باشه یا ضرر نداشته باشه. درست؟ لازرن اون صورت چی شد؟ صورت که ضرر پیدا میکنه مریض ضرر بشه. فلذا فرمودن که لازرن موارد چیه؟ تخصیص در واقع اما به لسان حکومت، به لسان تفسیر. درست؟ گفته اغسلوا وجوهکم سواء اینکه ضرری به شما برسونه این وضو یا نرسونه لا ضرر. اونجا فرموده اوفو بالعقود، ای کسی که معامله کردی اصیلی اوفو بالعقود سواء اینکه ضرر بهت بزنه یا نزنه. لا ضرر برمی‌داره صورتی که ضرر بهت میزنه وفاء به این عهد اونو برمی‌داره و تخصیص میزنه. اوفو بالعقود الا جایی که این وفا موجب ضرر شما میشه. اینجا من میگم آقای اصیل بر تو تصرف در این مالی که فروخته ای و اون ثمنی که دریافت کرده ای از فضول به عنوان اون معامله تصرف در این هر دوی اینها عوض و معوض، تصرف در هر دوی اینها بر تو حرام است. ضرر بکنی یا ضرر نکنی اطلاق داره. لا ضرر میاد صورتی که ضرر میکنه برمیداره و تخصیص میزنه. خب این هم به خدمت شما عرض شد که پس این جواب محقق ناعلمی به این که منشأ ضرر لزوم است، این نه، جواب درست اینه که منشأ ضرر حرمت تصرف است، عدم جواز تصرف است، نه لزوم. بنابراین در این صورت باید ما به خاطر لا ضرر قائل بشیم که لا ضرر حرمت تصرف رو بر می‌داره، اما معامله سر جا خودش باقیه و اجبار هم دیگه نمیتونه اون طرف رو هم اجبار بکنن، برای اینکه خودش میتواند تصرف رو انجام بده، ضرری دیگه بر اون نیست. بعد اینکه شعار حرمت تصرف رو برداشت، مسئله نیست، مشکلی براش نیست که بخواد اون طرف رو اجبار بکنن. این ما یتعلق و بالقول الاول. نه باید نه باید لزوم برداشته میشه، یعنی خودم میتونم به هم بزنم درست، اما نمیخوام به خودم به هم بزنم، میگم شما یا رد کن تا معامله بین بره، من نمیخوام خودم به هم بزنم بگم نامردی معامله کردی حال به همش میزنی، نه، شمایی که مشتری هستی و فضول از نهایی شما خریده، یا معامله رد کن یا تو امضا کن. درست من میتونم به هم بذارم، نمیخوام به هم بذارم، درست اینجور نیستش که باید شما دلیل بیارید که اجبار نمیتونه بکنه، و الا نه کسی میگه اجبار هم میتونه بکنه، مثل شیخ اعظم دیگه، شیخ اعظم جمع کرده فرمونده مخیر است، خواست خودش معامله رو خیار داره به هم بزنه، نخواست اون رو اجبار کنه. لزوم رو برمیداره بالاتر از این نیستش که شیخ همین رو داره میگه، شیخ میفهمد خیار داره یعنی لزوم نیست دیگه، میتونه به هم بزن. آره؟ اگه فرض کردیم که از اون بله اگه فرض کردیم که تصرف ناقلم اینجوریه، یعنی ضرر موجب ضرر میشه، بله بله، از باب این که اونا میگن موجب ضرر میشه، اما اگه کسی بیاد بگه نه من تعقل نمی کنم، اون عدم نفعه، بگه اون عدم نفعه، خب نه بله نه اینجوری نه
شما استفاده نمی‌کنید به نفع
نه
ضرر می‌کنه
بله نه
اشکال
اینجوری بله اینجوری توضیح دادن دیگه، اینجوری توضیح دادن حضرت امام فرمودن و دیگران هم فرمودن بعضی که محدودیت سلطنت شما نقص در سلطنت شماست و ضرر عبارت است از نقص در یا طرف یا عین یا چین یا همین سلطنت شما، محدودیت اون سلطنت عامه که داشتی هر کاری میتونستی بکنی الان نمیتونی انجام بدی، این سلطنت ناقص شد. میگیم باشه میگیم هر دو هستی میگیم نه میزنیم میگیم بله میتونم حتی میگیم میتونه بفروشه در این صورت ها، در صورتی که اون مماطله میکند، در صورتی که اون مماطله میکند و این ضرر میکند، میگه آقا میتونی بفروش، برو بفروش، اونجا
اشکال بیشتر بشه. اگه طرف امام میگه صحت معامله و ما ملکیت لزوم برای طرف مالک مجیز اصلی، اگه طرف
بله 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 سلطنت شعار ولایت بهش داده که مال مردم رو میتونی بفروشی، منتها اون پولا رو بعدا باید به اون بدی، چه اشکالی داره؟
اگه
خب این حرف به حالا میگیم اینو، این فرمایش آقای خوریه که این فرمودن. خب این به خدمت شما عرض شود که یه فرمایشی هم مرحوم محقق خوبی دارن اینجا که حالا ایشون الان گفتن، الان عرض کنیم، میگیم جواب ششم، اشکال ششم بر اون استدلال اول و همچنین بر استدلال که از محقق ناعین نقل کرد. ایشون فرمودن که این تضرر اصیل اختصاص به جایی که مماطله بکنه نداره، بلکه مماطله مگه نمیکنه و یه خود طولش میده، ولی مماطله به اون معنا که خیلی طول بکشه، یه سال طول کشه، چند ماه طول بکشه فلان اینا، نه. مثلا اول صبح انجام شده این معامله، حالا شب اجازه میکنه، یا در 15 ساعت یا 8 ساعت مثلا. شما پس نباید تفصیل بدید حرفاتون رو، در صورت مماطله نباید بگید، باید مطلق تأخیر باعث میشه که این ضرر باشه دیگه. ضرر لا ضرر که نگفته، ضرر زیاد، ضرر چه کم باشه چه زیاد باشه. پس باید اینجوری بگید، با اینکه نمیشه همچه حرفی رو زد، پس که انه این قرینه است، اینکه طبع متشرعی و فقهی انسان زیر بار این لب نمیره و تعبی داره از اینکه در صورتی که کمم باشه بپذیره این مطلب رو، ولی دیگه چه فایده داره اینکه شما بگید که این لزوم داره و پای بنده بوم، همه جا بالاخره یه ذره تأخیر وجود داره. این خدمت شما عرض که فرمایشی است که در تنقیح، من مثل قول فقها نگاه نکردم، در تنقیح این اشکال رو ایشون فرمودن. ولی خب این اشکال جوابش اینه که عرفاً باید ضرر صادق بیاد. حالا این که فروخته یه دو سه ساعتی صبر باید بکنه، با اینکه از اولم میدونه این گفتم که ضرر کرده، دو سه ساعتی ضرر نیست. اینکه این متاع معطل بمونه، یک ساله، دو ساله، چند ماه معطل مونده، نمیتونه این فرشو بنشینه روش، نمیتونه مهمان بیاد برش پهن کنه، نه فلان، همیشه باید اون کنار باشه، انبارداری هم بکنه، این میگن برای ضرر کرده. اما اینکه یکی دو ساعت و فلان، عرفاً ضرر اینا گفته نمیشود به این، و لا ضرر، ضرر عرفی ظاهر ازش هست، نه ضرر عقلی. خب این شک کرد نمیتونه به لازره تمسک کنه، تمسک به دلیل در شعب مصداقیش میشه، دعوایی دارن خب برن دادگاه اگه دعوا دارن. خب من به خدمت شما رسید که این قول اول بود، پس نتیجه این شد که قول اول قابل قبول نیست. قول ثانی فرمایش سید در سید یزدی قدس سره است که ایشون فرموده است که اصیل ابتداءً حق اجبار داره، اگه اجبار به نتیجه نرسید اون وقت میتواند خیار داره، پس تخییر ابتدایی نیست، علا سبیل ترتبه، اول اجبار، اگر اجبار به نتیجه نرسید اون وقت بله دول خیار. ایشون تنها دلیلی که اقامه فرموده است یک کلمه فرموده، چون ما دلیل نداریم برای اینکه از اول خیار داریم، لا دلیل علا وجود الخیار من اول الامر، همین بیان ایشون همین مقدار. خب توضیح، شاید توضیح کلام اون بزرگوار این باشه که حالا اینجوری عرض میکنیم که ما از یه طرف اطلاقات و عموماتی داریم که فرض اینه که از اون اطلاقات و عمومات استفاده کردیم که اصیل واجب است در رو وفای به عقل بکنه مطلقا، ضرر بکنه یا ضرر بکنه، اون اطلاقات رو داریم. ما باید برای رفع یاد از این اطلاقات چی پیدا کنیم؟ مخصصی پیدا کنیم، مفسری پیدا کنیم. و فرض اینه که مخصص و مقید و فلانی مثلا نداریم به خاطر بعض اشکالاتی که شد. مثلا اگه مذهب آقای آخوند رو پذیرفتیم که آقای آخوند فرمود موضوع ضرری برداشت نمیشه، نه احکام ضرری. و در اینجا وقتی موضوع ضرری شد باید ببینیم اون موضوع ضرری حکم مناسبش چیه. پس بنابراین، و اگر کسی گفت این اصلا به خدمت شما عرض شد که لا ضرر ناظر به احکام نیست، مثل شیخ الشریعه فرمود داره میگه حرام است ضرر زدن، ناظر به احکام نیست، خب پس بنابراین اون اطلاقات و عمومات طبق این مسلک مخصص و مقید و حاکم و اینا و مفسر نداره. این از اون طرف. از اون طرف ادله حرمت اضرار به دیگران به اون مالک اصیل میگه این کار تو، این مماطله تو ضرر به اون آغاز هست، تو حرام است بر تو این که این ضرر رو برسانی. وقتی حرام شد بر اون این ضرر رو برسانه، این شخص میتواند از باب امر به معروف و نهی از منکر او رو الزام بکنه به اینکه دست از این حرام بردار. پس بنابراین با وجود این مسئله که میتواند او رو اجبار کنه، چون الان بر او حرامه این کار، این مماطله بر او حرامه، پس باید او رو میتونه اون رو اجبار کنه برای اینکه رفعیت کنه از اون کار حرامش. بنابراین قبل از اینکه خودش معامله رو، قبل از اینکه او را اجبار کنند و در صورت اجبار بر بیاید، وجهی برای رفعیت از ادله اوفو بالعقود و سایر عمومات و اطلاقاتی که میگه این معامله درسته باید پایبند به او باشی نداره. چرا؟ برای اینکه راه امر به معروف و نهی از منکر وجود داره. اگر این امر به معروف و نهی از منکرش به نتیجه نرسید، خب حالا در اینجا معامله این پایبندی ضرری است. و اگر لا ضرر رو قبول نکردیم که فعلا تو این بنا داریم میگیم که نه اون مثلا دلالت بر حرمت میکنه، باید بگیم مثلا از راه مزاق شریعت و اینکه خیلی بعیده که شارع مقدس یک نفری رو اینجور الزام بکنه به اینکه حالا چون فروختی، به خصوص اون صورتی که خبر نداشته، نمیدونسته که اون طرفی که داره میفروشه این فضوله. و یا اینکه از راه اینکه در این صورت بنای عقلایی بر اینه که پایبند یا لازم نیست باشه شخص در این صورت بر اون معامله که انجام داده، و ما راده‌ای هم از شر برای این سراغ نداریم. پس بنابراین در این فرض میتواند این مالک اصیل بیاد معامله رو به هم بزنه و حق خیار داشته باشه. این به خدمت شما عرض شد که یک راه برای فرمایش مرحوم سید قدس سر را هست. کلام در این هستش که آیا ما دلیلی بر حرمت اضرار به غیر مطلقا داریم، به خصوص جایی که اون غیر خودش باعث این جهت شد. مثلا یک کسی یه زمینی داره، در اون زمین داره یک کارخونه است، صدا خیلی داره، فلان داره، بسار داره. حالا یه کسی اومد کنار خونه این زمینی رو خرید و خواهد نساخت، بعد بیاد بگه آقا این سر صدای خونه شما مزاحم منه، بر تو حرام است که منو آزار بدی. یا ما اصحاب خودمون اینجا بودیم، شما هم که میدونستی بچه اومد اینجا خونه درست کردی. اینجا درست اون متضرر داره میشه، ولی اینجا دلیل لازمه رو بر نمیداره، چون این درست بر اون منته، ولی بر او بر این عدم منته. خب این اصلا قرار اینجا اینجوری بوده، یا یه کسی بالاخره رفته جنسی رو وارد کرده داره میفروشه، یه نفری میاد اونم جنس رو وارد میکنه، این نصف قیمت دیگه این باید بفروشه، داره اصلا که عرضه زیاد شده قیمت اومد پایین. هیچ کس قالب حرمت نیست. بله ممکنه حکومت از باب اینکه ساماندهی باید بکنه بازار رو و اقتصاد رو، حکم حکومتی اون مسئله جداییست، حکم اولیه شرع رو وقتی حساب میکنه و حسب احکام اولیه شرع این مسئله نیست که هر اضرار به دیگری حرام باشه. مثل اینجور اضرارهایی که گفتیم که در اثر اینکه اونم به خدمت شما ارسال جنس رو میره وارد میکنه، همینجور یه مغازه تو این محله زده محل لبنیات، آن یکی دیگه میاد یه خود اون طرف ترش مغازه لبنیاتی میزن، نصف مشتری ها این دیگه میرن اونجا، و این ممکنه در اثر این خیلی متاعی که مثلا فرض کنید که به قیمت بالا هم خریده بوده، نصف قیمت دیگه باید بفروشه. بله اینجا ضرر بهش وارد میشه، این ضرر اضرار حرام نیست، اینا مطلق الاضرار حرام نیست. پس اینجا هم خب این فضول که اصلا اون مالک اصل خبر نداشته، پسرش رفته پول از جیب بابا برداشته اومده ایه آقای اصیلی یه چیزی رو خریده، حالا اینجا شما میگید که بله حالا بنابر اون فتوا، بنابر اینکه اون این معامله به ریش اون بابا دیگه بند شده، خب حالا میگیم که آقای شما که خبردار شدی فرزندت این کارو کرده، یجب علیک، چون اگر که نیای امضا کنی یا رد بکنی این اضرار به اون شخصه، بر تو حرام است. ما دلیل بر حرمت اینجا نداریم، تا اینکه سید رضوان الله علیه اگر استدلالش این باشه، حالا ما این استدلال داریم میتاراشیم برای مرحوم سید طلبم ده، میگیم لعل ممکنه اینجوری بگیم درست که اون بر او حرام است، پس بنابراین بله؟ نه حتی از اقدام به خصوص اگر اقدام کرده، اما اونجایی هم که اقدام نکرده یعنی خبر نداشته درست؟ اون اسیر خبر نداشته، خب خبر نداشته، ولی ما دلیل نداریم که این مقدار اینجور اضرارها درست؟ که شخص حالا دیگه چون اون به خدمت شما حسابت که ضرر میکنه، یکی دیگه هم رفته یه معامله اینجوری انجام داده، این آقای بیچاره دیگه اینجا حتما باید اقدام بکنه، نه اینجور جا ما بله؟ ایزا هم مطلقا حرام نیست، دلیل بر حرمت ایزا مطلقا هم نداره. بله؟ بله همه اونا مخصص داره و که به اطلاقش نمیشه تمسک کرد. خب خدمت شما عرض شد که فراوان امثله داریم که دیگری ایزا میشه در اثر، یا آقا اصلا تو اینجا باشی تو این شهر باشی من اذیت میشه، اصلا تو این محله باشی من اذیت میشه، خب اینجا حرامه بر او، این دلیل بر حرمت مطلق ایزا نداریم. یا مثلا حضرت امام قدس سر رو در تحریر الوسیله دارن که اگر کسی تعلیه بنا کنه و در اثر تعلیه بنا آفتاب مانع میشه از اینکه آفتاب به منزل او به تابه بدون، خب این چیه؟ اذیت میشه او در اثر این، حالا این تعلیه بنا اشکال داره؟ این تعلیه بنا فی نفسه نمیشه با اشکال داره، ولی او اذیت میشه. البته بعد در یک جای دیگه فرمودن که جار خیلی مهمه، ادله جار خیلی فلانه باید مراعات بکنه فلان، ولی فی نفسه ما نمیتونیم بگیم که هر ایزایی مطلق الایزا، این به خدمت شما اصابتی اشکال داره و حرامه. خب بله کلامه تتمتون نشان صدا الله.